تعریف، اما اینکه کبرا باشه نداره که فرق ناینی و بقیه. ناینی کبرویت رو در تعریف مسئله اصول شرط میکنه، بقیه کبرویت رو شرط نمیکنن. اینی که آخوند میگه وقوع در طریق اجتهاد و استنباط که این که اختلاف نیست، اختلاف سنه که کبرویت هم شرطه یا شرط نیست. ناینی کبرویت رو شرط میدونه. روشنه؟ خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقدمه داخلی پایان رسید. بعضی از دوستان گفتن یه بار مبانی متخذه رو اول جلسه بگیم. باشه متخذه رو میگیم، حتی شما اتخاذ مبنای خودتون رو باید داشته باشید، ولی حالا ما هم اتخاذ مبنای اون رو میگیم. مبنای ما این شد نسبت به سال اول که مسئله اصولیست یا بگید فقهی یا مبادی احکامیه، ما گفتیم اصولیست و از پنج آخوند هم گفت اصولیست. از پنج مدرسه بعدی هم به جز آیه بروجردی که میگفت مبادی احکامی است، بقیه هم گفتن اصولیست. این راجع به سوال اول. میگه مبادی احکامی است، میگه مبادی احکامی است. اون تو مبادی احکامی چون تو علم جدایی مورد بحث قرار نگرفتن، تو اصولا میتونم قبول نداره، نه اتفاقا دلیل هم میاره تو نهایت اون اصول میاره، چون نگاه کن دوباره میاره و میگه این از مبادی احکامی هم. دوباره ببین میگه این مبادی احکامی هم تصریح داره. این راجبه این سوال دوم این بود که و بعد ثمرش چی بود برای ماها تو جواز تقلید بود، که وقتی اصولی شد دیگه جواز تقلید نداره، قائل نیست، بزن دیگه توسط در اجتهاد رو اینجا نمیپذیری. دومای مطلب این بود که در روش بحث بود. ماها چون که ما اومدیم گفتیم کجا باید بحث بشه؟ ملازمات عقلیه. منظورمون این نبود که الان لزوماً یه بابی باشه به نام ملازمات عقلیه، باشه بهتره. منظورمون روش بحث بود. یعنی باید با دقت عقلی بحث بشه، نه با فهم عرفی. منظورمون. البته این رو مسئله که ماها بود که قالب میز ذاتی یا سنخ ذاتی در اصول نبودیم. سوال سوم این بود که وجوبی که اینجا محل بحثه چی بود، که اینجا تقریبا همه یا بحث نکردن یا اگه گفتن همه یه حرف زدن، وجوب مولوی غیری، نه وجوب مولوی نفسی که لم یقل به احدان در مقدمه واجب. وجوب ارشادی هم محل نزاع نیست، کف کاره. و در ذیل این سوال معنای این اصطلاحات بود که همون معانی که مرحوم ناینی گفت ما هم قائل بودیم. مولوی نفسی اونیست که مبادی بگید متأصل است، یعنی مصلحت و مفسده در خود مأموران به و منهیانه. در مولوی غیری مسال مبادی به تبع، یعنی مساله و مواسط تو خودشون نیست، توی ذیل مقدمه است، به تبع به مقدمه. و در ارشادی که اصلا بلعرزه، چون مسائل و مواسط در مرشدان الیه. به دنبال همین تفاوت در مبادی تفاوت در اراده پدید میاد. در مولوی نفسی اراده مولا، اراده مولویه به حقیقتا و به ذاته، یعنی حقیقتا مولا اون رو اراده میکنه. در وجوب در مقدمه و مولوی غیری اراده بگید بگید به تبع، یعنی حقیقتا هست ولی به تبع ذیل مقدمه میاد، مثل الماهار به واسطت نار میشه. و در ارشادی اراده حتی بالعرض خواهد بود، چون یعنی اصلا اراده مولوی نیست، اراده مولوی به اون مرشدان الیه، این امر میشه سوری، حقیقتش میشه اخبار. در سوال چهارم، این سوال سوم، سوال چهارم که بحث مقدمه داخلی حقیقتا مقدمه هست یا نه، ما هم مثل بقیه گفتیم حقیقتا مقدمه است، چرا که برای مقدمیت اسنعینیت لازمه، اسنعینیت هم با تغایر اعتباری به دست میاد. در سوال پنجم که آیا مقدمه داخلیه وارد بحث مقدمه واجب می شود یا نمی شود، خب ما حرفون جدید بود متفاوت. ما اومدیم گفتیم که در مواردی که وحدت حقیقی باشد، فقط بحث وجوب غیری در مقدمه داخلی میاد، در اینجا مقدمه داخلی هم مثل مقدمه خارجیه وارد بحث میشه. اگر وجوب در وحدت حقیقی، در وحدت فقط وجوب غیری، فقط وجوب غیری، یعنی ما حرف هاش قبول کردیم. اما چرا؟ به خاطر این که وقتی وحدت حقیقی است، اونی که مبادی داره، اونی که ملاک داره، فقط کل اجزا دیگه خودشون ملاک بگید ندارد، چون اثر کل برایند جمع آثار اجزا بگید نیست در وحدت حقیقی. کل همون، خب وجوزی نتیجه این بحثه، حالا خود نتیجه هم میگم، کل دیگه همون اجزا در وحدت حقیقی هم، کل دیگه همون اجزا نیست که فقط تسامح باشه، نه اصلا دویده جدا، بلکه شما همه اجزا رو که بیاری، هیئت رو هم که بیاری، همش که تموم بشه تازه اون کل و ظلملاک محقق میشه. این از اینجا، لذا اینجا گفتیم فقط وجوب غیری میاد، متصف به وجوب نفسی نمیشه، لذا داخل نظام میشه. اگر ما مقدمه خارجیه رو واجب بدانیم، مقدمه داخلی هم توی این قسم اول بگید واجب باید بدانیم. اما در اونهایی که وحدت حقیقی ندارند، وحدتشون وحدت اعتباری است، چون کل اونجا چیزی جز این اجزایش دیگه نیست، یعنی اثر کل مساوی است با جمع جبری آثار اجزا، در اونجا حرف آقای بروجردی درسته، فقط وجوب بگید نفسی میاد و یه تسامح اون وجوب نفسی میاد رو کل اینا با هم، در نتیجه ملاک وجوب غیری نمیاد اونجا و در اونها اصلا بحث مقدمه واجب مطرح نمیتونه بشه.
یعنی کل اینا اونجایی که اعتباری وحدت
عنوان مشیره، کل مثل عنوان مشیر عمل میکنه، آره مثل عنوان مشیر عمل میکنه، در حقیقت همون اجزاه. یعنی وقتی میگه وقتی ملاک میشه مثلا کشتن 100 نفر یا دفاع از 200 متر سرزمین، هر کدوم از این اجزا داره مثلا 100 نفر رو فرض کنید، هر کدوم داره 1% این ملاک رو تامین میکنه و کل مساوی است با مجموع اینا با هم، جمع جبری اینا با هم، کل فقط یه عنوانی است برای اشاره به اینکه 100 تا رو تک تک بگو نام ببری کل رو بگی. اینجا فقط نه دیگه، در وحدت اعتباری هیئت ملاک نداره. خب باشه، بازم فرق نمی کنید، تأثیر مستقل نمیشه، میشه جمع جبری دوباره، یعنی یکی از مقدمات هم میشه دوباره خود هیئت. اینا رو تو همون فلسفه ذیل وحدت اعتباری هم گفتن، ذیل همون مثال لشکر هم مثال هم حاجیه که یاقوت رو مثال میزنه برای وحدت حقیقی، عسکر رو مثال میزنه برای وحدت اعتباری. اون زیبایی که در اثری که در کل یاقوته در تک تک اجزا نیست، کلا نه یاقوتا، من مثال آب گفتم که براتون راحت تر باشه، در کل توی تابلو نقاشی، در کل این به اصطلاح اجسام حقیقی همینجوری، شما تجزیهش کنی به اجزا، جمع اجزا نمیشه جمع کل.
مثلا ترکیب
دو تا رنگ رنگی سوم یا رنگ توی دیگه، حالا اینا میشه بحث های طبیعیات. در طبیعیات قدیم معتقد بودن در اون جایی که صورت جدید باید افاضه بشه وحدت حقیقی میشه، یعنی البته یه معیارا آثاری که جمع آثار اجزا نیست، اما که چه مثال اینطور میشه، مثلا اونا بر اساس صورت توضیح میدادن، صورت جدید افاضه بشه ترکیب حقیقی میشه، صورت جدید اضافه نشه ترکیب اعتباری میشه. در طبیعیات جدید اینها رو مثلا تغییر فیزیکی و شیمیایی توضیح میدن، میگن اگر ترکیب اجزا وقت کل رو میسازن تغییر فیزیکی فقط اتفاق میفته، این ترکیب اعتباری آره، اما اگه تغییر شیمیایی اتفاق میفته این وحدت حقیقی میشه. حتی اون اثر اصلی رو هم قدیم هم جدید تو فلسفه طبیعیات دارن که اثری برای کل باشه که براینده اثر اجزا نیست، اما خب اون دانشی که میخواد رو مشخص کنه میشه طبیعیات. این اونا اونجوری میگفتن، اینا اینجوری میگن. توی حالا شریعت هم بخوایم مثال بزنیم، صلات میشه برای وحدت حقیقی کل، ولی که مثلا جهاد میشه برای وحدت غیر حقیقی کل. توی صلات بحث مقدم تو صلات حرف عاشق عبدالکریم اینا درست میشه که یعنی اجزاء صلات به وجوب نفسی متصف نمیشن و فقط اجزاء صلات به وجوب غیری متصف میشن. در مثل جهاد حرف های بروجردینا درست میشه که اون افرادی که میرن جهاد اینا در حقیقت به همون وجوب نفسی جهاد متصف میشن. الان اینم مختار ما بود، اینم راجع به این قصه. اما ادامه بحث
چیه؟ بسته
بسته به ملاکه. اگر اون ملاکی که چون ما الان با تکوینیات تو فقه کار نمی کنیم، با اعتباریات مبتنی بر مصالح و مفاسد کار می کنیم، لذا این وحدت حقیقی و اعتباری رو بر اساس مصالح تشخیص می دیم. اگر اون مصلحت و ملاکی که مولا و عامر به دنبالش هست از جمع جبری آثار اجزا پدید بیاد، این میشه قسم دوم. و اگر از جمع جبری آثار اجزا پدید نیاد، بلکه در کل یه اثری است که همه اجزا حتی با هیئت ها همه که با هم بیان تمام بشه، تازه اون اثر تازه ایجاد میشه، این اگر باشه میشه قسم اول. لذا توی قسم اول این که کل همون اجزا مسامحتا گفته شده که آقای بروجردینو میگن درست نیست، کما اینکه در قسم دوم اون حرف های حائرینا که کل یه حقیقتی مغایر بوده که اراده فقط به اون مجموع خورده دونه بگید اجزا، اونم درست. این مختار ما بود که شما روش فکر کنید. منتها طبیعتا طبق مختار ما ارده اقوال میشه قول مشهور نجفی ها، یعنی ناینی و آخوند و اینا. برحال این بحث تمام شد. در ادامه مرحوم آخوند دو تا مقدمه رو میگه که این دو تا مقدمه رو عرض کنن. در مورد این دو تا مقدمه چون اینا ثمره عملیه ندارن، ما هم حرف جدیدی نداریم، لذا در حد همون کفایه این دو تا مقدمه رو میگن، بعد میرم سراغ شرط متأخر. با آقای قائنی هم که چک کردم دیدم ایشون هم در حد کفایه، حتی کمتر از کفایه، این دو تا رو حتی در حد کفایه هم کمتر از کفایه گفتن. سوالش رو ادامه شد که حالا اگر داخل محل نزاع شد چی میشه؟ آیا وجوب پیدا میکنه یا نه؟ البته فهمیدید که ما توی قسم اول معتقدیم داخل میشه مثل آشق عبدالکریم و هرچی تو مقدمه خارجی بگیم اینجا هم بگیم، اما را تو مقدمه خارجی چه میگیم به ترتیب کفایه هنوز نرسیدیم. ما قائل خواهیم شد به عدم وجوب مولوی غیری مقدمه خارجیه، تو داخلیش هم همین خواهد شد. قسم دوم که اصلا دیگه نمیاد تو بزن، این هم راجبید. اما راجب ادامه بس دوتا تقسیم بعدی مقدمه واجب. در بحث مقدمه واجب مرحوم آخوند تقسیم بعدی که مطرح میکنه تقسیم مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه است. فرق این تقسیم با در حد کفایه دارو میگن، فرق این تقسیم با تقسیم قبلی تو چی بود؟ شما میدونید ملاک در تعدد تقسیمات تعدد ملاکات قسمته، یعنی شما یک شیء رو به 10 تا ملاک تقسیم کنید 10 تا تقسیم داری، به 2 ملاک تقسیم کنید 2 تقسیم داری، به 1 ملاک تقسیم کنید ولی تا 80 تا مرحله هم برید باز یک قسمته. پس وقتی تقسیم میشه 2 تا، ملاکات قسمت باید بشه 2 تا. حالا این ملاکاتش چه فرق میکنن؟ در تقسیم قبلی که به داخلی و خارجی تقسیم میشد به اعتبار انحاء دخل بود، یعنی میخواست ببینیم نحوه دخل مقدمه در ذل مقدمه چگونه است، آیا مقدمه ما داخل ذل مقدمه است که بهش میگفتن مقدمه داخلیه، یا مقدمه ما خارج از ذل مقدمه است، نحوه دخلش بگید چگونه است. اونجا صحبت سر نحوه دخل بود، اما در این تقسیم به نحوه دخل کار نداریم، به حاکم مقدمیت کار داریم. یعنی کی گفته این مقدمه هست؟ عقل گفته این مقدمه است، شرع گفته این مقدمه است، عرف و عادت گفتن این مقدمه است یا مقدمه نیست. پس نکته اول، تفاوت این تقسیم با تقسیم قبلی تو چه ملاکی است که شده دوتا؟ ملاک تقسیمه میگن تو خود منطقه، میگن ملاک تقسیم. یعنی بر چه ملاکی مقسم داره بین اقسام تقسیم میشه؟
اساسی.
چی؟
نقش اساسی.
اساس و قسمه. آره اساس و قسمه هم میگه. آره آره توی مظفر اینا اساس و قسمه تعریف. اساس و قسمه چیست؟ اساس در تقسیم قبلی نحوه دخل بود، در این تقسیم حاکمه به بگید مقدمیت. خب حاکمه مقدمیت یه وقت عقله، یعنی خود عقل میگه میخوایی ذهن مقدمه رو بیاری، بعد مقدمه رو بیاری دیگه. خود عقل میگه. مثل این که اگه میخوایی به معلول برسی خب باید علتش رو بگید بیاری، اینو عقل میگه. یه وقت شرع، شارع گفته اگه میخوایی نماز بخوانی باید وضو بگیری. شارع نمیگه خب ما چون نرسیم برای نماز باید وضو بگیری. یه وقت هم حاکم عرفه، مثلا عرف میگوید تو میخوایی بری پشت بام، مثلا باید با آسانسور بری، یا میخوای بری پشت بام باید همون پشت بام کوتاه نردبون بذاری، یا از پله بری. اینجا حاکم که عرف،
یعنی عقل و شرایط میان
الان تقسیم اینجا رسنده که حاکم مقدمیت کیست. سوال دومی که اینجا مطرحه، گفتم اینجا دیگه نمیخوایم فراتر بریم، در حد همون فهم کفایه، چون ثمره نه اون علیت عقلیه. این که نردمون علته یا علت نیست و عرف داره تعیین. نکته دومینه که خب آیا بحث مقدمه واجب تو هر سنو این مقدمه میاد یا در بعضی میاد؟ خب بحث مقدمه واجب بحث بر سر ملازمه بگید عقلیه بود. اگر ملازمه عقلیه بیاد بحث مقدمه واجبم میاد، اگر ملازمه عقلیه نیاد طبیعتا بحث مقدمه واجبم نمیاد. در مقدمات عقلیه مثل معلول و علت قطعا ملازمه هست. شما اگر بخوایی بزنید یتوقف وجود المعلول بر وجود مقدمه، پس مقدمات عقلیه قطعا میان تو محل نظام. در مقدمات شرعیه درست حاکم به این مقدمه بگید شرعه، ولی ملازمه دوباره عقلیه است. یعنی عقل میگوید حالا که شارع گفت نماز میخوای بخونی باید وضو بگیری، حالا که در محیط شرع نماز بدون وضو مقبول نیست، پس ملازمه وجود دارد بین وجوب نماز با وجوب وضو. این ملازمه عقلی میشه غایت الامر. تو قسم اول مستقلات عقلیه میشد، چون هم صغراش و عقل میگفت هم کبرا رو. در این شرعیه غیر مستقلات عقلیه میشه، یعنی صغراش رو شارع میگه ولی کبراش رو عقل میگه. و همین که کبراش و عقل بگه کافیه برای این که وارد بحث مقدمه واجب شد. به عبارت اخرى درسته در حاکم مقدمیت شرعیه با عقلیه متفاوتن، ولی در بحث ملازمه بین زن مقدمه و مقدمه شرعیه هم به بگید عقلیه برمیگرده، چون در محیط تشریع تحقق زن مقدمه سبب بدون مقدمه محال. این هم راجبه. راجبه مقدمه عادیه که حاکم بهش عادت باشه، آیا این وارد نظام میشه یا نمیشه، آیا اینجا ملازمه عقلیه هست یا نیست، این دو حالت داره. یه وقت مقدمه عادیه که میگید عادتا مقدمه است، به این مناس که یعنی در همون محیطه که ما توش هستیم، در شرایط عادیه که ما توش به سر میبریم اصلا ممکن نیست تحقق زن مقدمه بدونه. مثلا تو این ساختمونی که ما هستیم عملا هیچ راهی برای رسیدن به پشت بام وجود ندارد، الا آسانسور یا الا مثلا پله. این اگر باشه ملازمه دوباره ملازمه عقلیه میشه، وارد محل نزاع میشه. یعنی تو اگر میخوای به پشت بام بری خب باید مردم بزن. ولی یه وقت مقدمه عادیه که میگن عادت حکم کنه، یعنی عادت مردم اینه، اینجای عادت مردم اینه که میخوام به زل مقدمه برسن مقدمه میارن، مثل منبر. آره عادت اینه که تو مسجد کسی بخواد موعظه بکنه میره بالا منبر، عادت فرهنگ. و نه در همین شرایط هم میشه موعظه کرد بدون منبر رفتن. اینجا ولو شما به این بگید مقدمه عادیه، ولی دیگه اون ملازمه عقلیه برقرار نمیشه. یعنی نمیتونیم بگیم اگر شارع زل مقدمه را مثلا موعظه را واجب کرد، عقلا بالای منبر رفتن را هم واجب میکنه. ما نمیتونیم بگیم، لذا این قسمش از محل نزاع خارج میشه. پس عقلیه و شرعیه داخل. پس نکته اول ملاک قسمت بود، نکته دوم ورود در محل نزاع بود که عقلیه و شرعیه وارد نزاع میشدن. شرعیه ها هم ولو صغراشون شرعی بود، ولی در ملازمه به همون عقلیه برمیگشتن. در محیط تشریع عادیه دو معنا داشت، در یه معناش ملازمه عقلیه بود اونجایی که در اون شرایط امکان تحقق زن مقدمه نیست، اینا تو نظام میبنند. اون دومه ملاک توقع در وجود داره. حالا الان میگم تقسیم سب خود آن بگو شما سوال تاره چند سال بله نزا تو کب نه نزا تو کبراشه، نزا تو اون ملازمه است. اما صغراش این نزایی که تو اصول داره که آیا این مقدمه هست یا مقدمه نیست، که در عقلیه ها صغراش عقلیه، در شرعیه ها صغراش بگو شرعیه. اون بحث فقهیه، اصلا بحث اصولی نیست. ما بحث اصولیمون تو ملازمه است که کبراست. در فقه در هر بابی در هر واجبی طبیعتا بررسی میشه، مقدمات تعیین میشن که آیا این مقدمه اون زل مقدمه بگید هست یا نه، چه مقدمه عقلیه باشن چه مقدمه شرعیه باشن. اینو فهمیدید؟ اونا یه مبنایی دارن که ما اون مبنا رو قبول نداریم. مال بحث مقدمه واجب هم نیست، یه بحثی است که شاید هم گفته باشم اینو، آیا ما در فقه و اصول اصلا با مستقلات عقلیه کار میکنیم یا کار نمیکنیم. مرحوم ناینی تو همین بحث قبلی یادتون باشه اشاره کرد که مستقلات عقلیه دو جا میشه، یکی در بحث مناطات، یکی هم در اصولی که با عقل برهانی ساخته میشن، مثل قبح عقاب بلا بیان. مرحوم مظفر و خیلی ها معتقدن ما به مناطات احکام دسترسی نداریم، لذا هر بحث عقلی که در خارج از اصول عملیه باشه از نظر اینها از غیر مستقلات عقلیه است، که طبعا یکی از اونها مقدمه واجبه، یکیشون هم بحث ضده و غیره، یکی اینه. بعد تو قسمت اصول البته مظفرینا چون قبح قابلای رو عقلی میدونن اونجا مستقلات عقلیه رو راه میدن، ولی خب بعضی همون رو هم قبول ندارن. مثلا شهید صف میگه قبح قابلا بیان عقلاییه، اونجا هم دوباره مخالفته. ولی ما این مبنا رو قائل نیستیم، و چون قائلیم که ما در امضائیات البته نه در تأسیسیات، در امضائیات به منات راه داریم، لذا پای مستقلات عقلیه رو هم در همون ادله اجتهادی باز میذاریم حتی فل جمله. به همین جد مباحث اصولی ما محدود به غیر مستقلات بگید نخواهد بود. این اجمالا که حتی از همون کلام ناینی هم میتونستید حدس بزنید قبلا، ولی به حال اجمالا اینجوری. حالا تا یه جا برسیم که آیه قارینا سر این مبناشون انشاءالله بحث بکنن، حتی تو همین مقدمه واجب یه کیلو جا آخون اشاره کرده، اگه آیه قارینا بحث کرد ما هم همونجا بحث میکنیم، اگه بحث نکرد نگاه میکنیم ببینیم وقت داریم، وقت داشتیم همونجا بحث کنیم، وقت نداشتیم میذاریم جلوتر. سر این بحث تفصیلی خواهد شد.
صحبت علی مولانا نمیاد بحث دست نمیاد شرعی میشه.
عدم البیان قبه قابل بیان مصداق قبه ظلمه.
صغراش بله، صغراش عقلیه.
نه دیگه، صغراش هم حجیت هم عقل میگه.
نه اینکه الان شاهده برای نه نه آیه
نه اون که ما میگیم مستقلات عقلیه خود صغرا و کبرا رو میگیم. حالا اگه این صغرا توی قیاس دیگری از شعر پدید اومده باشه ممکنه، ولی اون تأثیر تو این بحث خود این صغرا و کبرا بود. قبه قابل باید صغر علال اقوا البته کبرای قبه ظلمه. یعنی میگیم اقابه بدون اتمام حجت، چون بیان اینجا یعنی حجت، اقابه بدون اتمام حجت ظلمه. کل ظلم قبیح عقلا، پس اقامه بدون حجت یا اون اقامه لا بیان قبیح عقلا. این مختاره و چون صغرا و کبراش هر دو عقلیه میره تو مستقلات که مرحوم آقای نائینی هم اشاره کرد. خب اما بحث بعدی مقدمه وجود و صحت و وجوب و علم. این تقسیم این ملاکش چیه؟ اساسش چیه؟ اساسش اون ما یتوقف و علیه، یعنی ما یتوقف و علیه چیه؟ وجود ذل مقدم است، صحت ذل مقدم است، وجوب ذل مقدم است یا علم به ذل مقدم است. پس تقسیم اول اساس القسمه نحوه دخل مقدمه بود، تقسیم دوم اساس القسمه حاکم مقدمیت بود، تقسیم سوم اساس القسمه وضعیت ذل مقدمه، یعنی اون ما یتوقف علیه وجود او وابسته است، صحت او وابسته است، وجوب او وابسته است یا علم به او وابسته است. مطلب دوم اینه که اینا کدوماش تو محل نزاعه. طبیعتا مرحوم آخوند گفته مقدمه وجود، خب معلومه تو محل نزاعه. میخوام ببینیم اگر وجود ذل مقدمه متوقع بر یه چیزی بود، بعد مولا اومد اون ذل مقدمه را واجب مولوی نفسی کرد، آیا مقدمات اون هم وجوب مولوی غیری پیدا میکنن یا نمیکنن؟ پس اینجا مسلم بالا است مقدمه وجوب. اینو خوب دقت کنید، مقدمه وجوب قطعا از محل نزاع خارجه. اینه دقت کنید، بعدا تو شرط متأخر با این کار داریم. عبارت کفایه دو جور اونجا معنا شده، بعضیا به وجوب و واجب معنا کردن مثل شهید صف، اون معنا معنای درستی نیست. مقدمه وجوب کلا از محل نزاع خارجه، وجوب نمیتونه تو نزاع بیاد. سرش هم اینه، تا مقدمه وجوب نیاید اصلا وجوبی در ذهن مقدمه نیست که بخواد به مقدمه. ببین من چی توضیح دم، من دور توضیح نمیدم، حرفم گوش بده. اگر مقدمه وجوب نیاید، وجوبی در ذهن مقدمه نیست تا بخواد به مقدمه سرایت کنه. اگر هم مقدمه وجوب بیاید، تحصیل واجب کردن اون مقدمه تحصیل حاصل و لغو است. ما هیچ وقت دقت کنید تو از توی این بحث‌های اعتباری از دور و تسلسل استفاده نمی کنیم، چون معتقدیم ادله استعاره دور و تسلسل اصلا اینجا نمیاد. دقت کنید همه رو با لغویت توضیح میدیم، قبلی ها همینه، بعدی هم همینه. حالا این چرا نمیاد؟ اگه خواستی دفعه بحث خواهم کرد، ادله استعاره تسلسل برهانش که درسته اسد و اخسر فارابی هست و برهان وجود رابط، بقیه براهین تسلسل تمام نیستن. اونم بله، برهان وجود رابط فقط هستی بخش رو ثابت میکنه، برهان اسد و اخسر فارابی هم فقط علت فاعلی رو ثابت میکنه. لذا تعمیم استحاله تسلسل به سایر انواع علل حقیقی فضلاً از اعتباری کار درستی نیست. تو اینجور جا دور و تسلسل رو نباید استفاده کرد، لغویت رو باید بهره گرفت و چیزهای دیگه که اینجا استفاده جواب میده. پس تا مقدمه وجوب نیامده اصلا وجوبی نیست که باید صحبت کنه. تا میدونم وجوب زنان، منم بگم مقدمه وجوب ذل مقدمه که تا مقدمه وجوب نیامده ذل مقدمه وجوبی نداره که بخواد سرایت بکنه، چون قرار وجوب طبعیه دیگه. و اگرم آمده باشه دیگه واجب کردن او لغوه تحصیل حاصله. روی این حساب مقدمه وجود قطعا از محل نزاع خارجه، مقدمه وجود قطعا در محل نزاع داخله. مقدمه علم چی؟ مقدمه علم مال مقام اثباته، مال علم بزل مقدم است. علم بزل مقدمم وجوب مولوی نفسی قطعا نداره تا بعد بخواد ترب ببینیم آیا به مقدماتش هم ترشح بگید میکنه یا نه، سراحت میکنه نه. حد اکثر یه وجوب ارشادی داره برای اطمینان نفس، برای اینکه مطمئن بشم وظیفه‌ام رو بگید انجام دادم. پس اونم از محل نزاع خارجه، چون اونم وجوب مولوی غیری نداره که بخواد سرایت به مقدمات میکنه. غایت الامر یه وجوب ارشادی است، اطمینان و خاطر قلبی است. میمونه مقدمه صحت. این چی؟ از آنجا که مراد جدی مولا قطعا عمل صحیحه، مراد جدی عمل فاسد نیست. بنابراین چیزی که صحت ذل مقدمه بر اون وابسته است، یعنی مراد جدی مولا به اون وابسته است. بنابراین نزاع مقدمه واجب در مقدمه صحت هم میاد، یعنی مقدمه صحت هم برمیگرده به مقدمه وجود. دقت کنید این ارجاع کاری به بحث صحیح و اهم نداره، چون دعوای صحیح و اهم در مسماست، در موضوع الله. ما الان بحث اون رو مسما و موضوع الله نیست، میگیم مراد جدی عمل صحیحه. چه صحیحی باشی چه اهمی باشی، مراد جدی عمل صحیحه. روی این حساب مقدمه صحت هم به مقدمه وجود برمیگرده، به وجود مراد جدی برمیگرده، لذا اینم داخل محل نزاع میشه. پس مقدمه وجود، وجود ذل مقدمه و صحت ذل مقدمه داخل محل نزاع میشن، مقدمه وجود و مقدمه صحت علم از محل نزاع خارج میشن. انشاءالله شنبه بحث شرط متأخر رو شروع میکنیم از کفایه. اول کفایه رو میخونیم، بعدش فواید آخود رو حتما باید بخونیم، چون در فواید آخود این بحث خیلی کاملتر اومده، فواید شیشو میشه و یه سری از تفسیرهایی که از کفایه شده از همونجا رد میشه. لذا بعد کفایه فواید رو میخونیم، بعد از فواید آخود احتمالا فواید نائینی یا آقای خویی یا عاشق جواد، یعنی یکی از مدرسه نائینی رو میخونیم، بعدم شهید صدر، اینا باید خونده بشه تا حالا ببینیم. پس شنبه شرط متأخر از کفایه، بعدش هم از فواید آخر. سلامات.